وارد این اتاق شد، صبح جمعه بدون عصای چوبی و بدون هیچ دغدغه مریضی از اتاق بیرون اومد. سه شب جمعه در همین اتاق حضرت وارد اتاق میشن. حضرت وارد اتاق هفت میشن که به سید میگن سید بلند شو. سید میگه آقا من نمیتونم بلند شم، من فلج شدم. حضرت میگه سید من میگم بلند شو. دفعه دوم، دفعه سوم حضرت دست مبارک، اینکه به نقل خود سید که حضرت دست مبارک به شیر شکم سید میکشن و قده برطرف میشه، بعد دست سید بلند میکنن.
والده ما با ورودشون به مسجد مقدس جمکران یه عهدی رو بین خودشون و خدای خودشون میذارن که خدایا من نه این خانواده رو میشناسم و نه این خانه رو میشناسم و نه صاحب این خانه. اگر واقعا آنچه که در حقشون میگن راسته و بچه من جا شفا پیدا بکنه، من پیرو این خانواده میشم. و پدر ما هم با این قضیه کنار میان، ایشون هم به همین صورت جفتشون میان و مذهب حق شیعه اثنی عشری رو قبول میکنن. یه حرکت خزندهی در استان ما شروع شده بود از سال 67-68 و اونم ورود جریان سلفی به استان ما بود. فارغ التحصیلان دانشگاه مدینه که برگشته بودن در استان ما و شروع کرده بودن پایگاه زدن و دستکاری کردن اعتقادات مردم. تنها اتفاقی که این وسط میتونست بیفته و خیال اینها رو راحت بکنه حذف فیزیکی آقا سعید بود. حجت باید حذف میشد، حجتی که الان قرار گرفته و مردم دارن به اون حجت رجوع میکنن که آقا جان این حجت زنده بودن و این حجت شفاییست که میگن نیست. ایشون توسط شخصی مجروح میشن و مضروب میشن، دنده ایشون شکست، لگن ایشون دوباره ضربه خورد و آقا سعید گفتن که ما میریم مشهد برای مداوا. اونجا ایشون رو برده بودن توی بخشی که بیماری های خون بستری می شدن که پدر ما ایشون فرمودن که من رفتم به پزشک گفتم ایشون مشکلش چیز دیگه است، چرا اینجا آوردین؟ گفتن ایشون خونش مسمومه، ما نوعی سم رو در خونشون تشخیص دادیم. در سن 15 سالگی سحر جمعه سال 75 جمعه 21 ماه مبارک رمضان ایشون به شهادت رسیدن و به صحن جمهوری دفن شدن.
بله خیلی خوب شنیدید داستان خلاصه برنامه دیشب و داستان زندگی شهید سعید چندانی رو. خواهش میکنم برید اینترنت و مستندهایی که ساخته شده از سعید، همون موقع با خودش مصاحبه کردن با پدر و مادر ایشون، میتونید برید ببینید، راجبش مطالعه بکنید و واقعا عجیبه. لای قربونه اهل بیت علیهم السلام برم من که اینقدر لطف به همگی دارند، همه به امت اسلامی، به همه حتی غیر مسلمان ها. خب ساعت 11:02 است و بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با برادرانی که گفتم قرآن زندگی اونهاست و دو برادر از هشت برادر رو به نمایندگی دعوت کردیم در استدیو. عرض سلام و ادب و احترام. آها دو نفر از برادرام از طریق تلفن انشالله باشون صحبت میکنیم. برادران معتمدی عزیز که لطف کردن تشریف آوردن، حجت الاسلام و المسلمین، مهدی معتمدی و حجت الاسلام و المسلمین احمد معتمدی در استودیو هستند. آقا عرض سلام و ادب داریم، شبتون بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم. ایشالله که عبادت ها، روزه ها، نماز ها مقبول درگاه حق واقع شده باشه و ایشالله پایان رمضان بزرگترین عیدی ما که فرج آقای امام زمان هست رو به دعای مردم شاهد باشیم و ایشالله بتونیم در راه رضای اون حضرت گام برداریم.
ایشالله سپاسگزارم. آقا احمد عزیز به شما هم سلام میکنم، شب بخیر، خیلی خیلی لطف کردی تشریف آوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و همه بین و همه شنوندگان عرض سلام دارم. انشالله که نماز روزه همه دوستان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه.
انشالله، خیلی ممنونم. آقا مهدی شما، البته این که راحت صدا میکنم ببخشید اگه شما اجازه بدید این کارو میکنم.
منم راحت ترین، خیلی خوبه.
آره تو این برنامه راحت با هم حرف میزنیم دیگه، علتش اینه. از خودتون بگید خانواده اهل کجا هستن، پدر و مادر چه کاره هستن و اصالتا کجایی هستی؟
ما که اصالتاً اصفهانی، یعنی همه عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها همه اصفهان هستن. پدرمونم که از طلبه‌های حوزه علمیه ایران بودن، یه چند سالی، 7 سالی مشرف میشن نجف برای ادامه تحصیل نجف.
بله.
بعد خب برمیگردن ازدواج میکنن اصفهان، ازدواج میکنن و برای ادامه تحصیل خب مشرف میشن قم. ما دیگه بیشتر برادرها قم به دنیا اومدن، یعنی من آخرین فرزندی هستم که اصفهان به دنیا اومدم، فرزند سوم خانواده. بقیه فرزندان دیگه همه متولد قم هستن. حالا بسید. تقریبا سال 54 بوده که ساکن قم شدیم.
بله. شما خودتون متولد چندید؟
من متولد 54 هستم.
54. و آقا احمد چطور؟
من متولد 63 هستم.
متولد 63. خیلی خوب. 9 سال کوچیکتر دیگه از
اخوی. یه جورایی میشه بگیم حق استادی به گردن ما دارن. یعنی استاد ما بودن تو زمینه قرآن و
بله
ما گوجو رفتیم با افتخار گفتیم که
بله خود
علموزم اولیمون محضر اخوی بود.
بله. استاد خط هم هستن آقا مهدی. تو خط چطور خوشنویسی اینا باشون کار کردید یا نه؟ یا شما مثل من خطتون بده؟
یه مقدار خط هم ازشون یاد گرفتیم، ولی خب بیشتر قرآن با همون کار میکردن. ولی خودشون واقعا تو زمینه خطاطی خیلی، حالا فکر کنم مدرک ممتاز رو داشته باشید دیگه، درسته؟
بله ممتاز رو سال 82.
خدا رو شکر. چند برادر و خواهر هستید آقا احمد برامون بگه؟
ما 8 برادر و 2 خواهر.
ماشاءالله.
قول ابوی تلک عشرتون کامله.
داستان 10 برادر رو میگید دیگه طبیعتا.
10 فرزند.
10 فرزند. خیلی خوب، خدا حفظتون بکنه. 8 برادر چه کاره هستن آقا مهدی؟
8 برادر همه طلبه، طلبه حوزه علمیه. ماشاءالله. قول بعضی از دوستان میگن پدر شما چقدر سلوک خوبی داشته که بچه ها تونستن مسیر رو دوباره انتخاب بکنن. گاهی اوقات پدرها شاید مسیر رو خیلی خوب نمیرن، بچه ها خوبی نمیبینن، بعد از اون مسیر پدر خیلی راضی نیستن نمیرن، ولی میگم پدر شما خیلی سلوک خوبی داشته که بچه ها همه اون مسیر رو انتخاب کردن.
بله. بله خدا رو شکر. برادر بزرگ چند سالشونه؟
1 سال از من بزرگتره. ایشون 53 هست، من 54.
خیلی خوب، خدا حفظ کنه. بعد از اینکه حالا همه برادرها طلبه میشن، شما در زندگیتون قرآن نقش عجیبی داشته و شاید کمتر خانواده‌ای باشند که به این تعداد فرزند، به ویژه فرزند پسر، همه طلبه بشن و همه حافظ قرآن. آقا احمد شما برامون بگید پدرتون خدا حفظشون بکنه ایشون اهل قرآن هستن، حافظ قرآن بودن یا نه؟
بله ابوی من خودم، یعنی این نه که بخوام اقرار کرده باشم، به نظر من ابوی یه حافظه فوق العاده عجیبی دارن. یعنی منی که الان خدا توفیق داده کل قرآن رو حفظ کردم، مثلا یه صفحه که میخواستم حفظ بکنم میدم چقدر باید وقت بذارم، چقدر باید با حافظم فشار بیارم. ولی حتی ابوی تو همین سن و سال بعض وقتا مثلا یه سوره، یه صفحه، یه به اصطلاح عبارتی میخوان حفظ بکنن، من میبینم که حافظشون از منی که جوونم و کل قرآن حفظ کردم و این همه حافظم ورزیده شده، احساس میکنم یه وقتایی قوی تره.
الان دارن میشنون صدامون یا نه؟
فکر نمی
کنم. آها گفتید ریا نشه دیگه. خیلی خدا حفظشون کنه، خیلی مخلصشون هم هستیم، مخلص اسپانیا هم هستیم، هم شهریای شما.
ابوی خودشون به اصطلاح جوانیاشون یه چند تا از به اصطلاح سوره های بزرگ قرآن مثل بقره، آل عمران، نساء، یه شاید مثلا 5-6 جزی بشه، بعد از 2 جزم از آخر سوره ملک تا آخر قرآن حفظ کرده بودن. طبعا یه 7-8 جزی حفظ کرده بودن، از نهج البلاغه حفظ کرده بودن و حافظشون طوری قوی بوده که یه بار دو بار که میخونن حفظ میشدن.
بله.
خیلی به روش های مثلا کلاسیکونام اصلا آشنا نبودن اون زمان. آره این تو این مسیر بودن دیگه، به فرزندانشون هم این توصیه رو کرده بودن، ما هم خدا توفیق داد و تو این مسیر اومده، منتها با به اصطلاح روش های کلاسیک هم ما آشنا بودیم، ولی خب ایشون با این روش ها آشنا نبود.
آشنا نبودن. خیلی خوب. آقا مهدی شما برامون بگید استارت و آغاز این که فرزندان پدر شما جناب آقای معتمدی به سمت قرآن برن از کدوم برادر آغاز میشه؟ آیا برادر بزرگتون حافظ قرآن شدن بعد بقیه؟
البته من میخوام یه مقداری برگردم به عقبتر، حالا یعنی برداشت خودم رو خواهم عرض بکنم.
خوبه بگید.
من به نظرم اون ازدواجی که ایشون انجام دادن و شاید نیتی که در ازدواج داشتن شاید خیلی تأثیر داشته. حتی میگم بازم برداشت خود من هست، یعنی من به نظرم اگر ازدواج برای خدا باشه ثمرش خیلی خوب میشه، نه که بگم حالا تعریف از خود باشه، نه یه قانون کلیه. حالا تا اونجا که من شنیدم زمانی که پدرم میرم برای خواستگاری، خب مادر مادرم به رحمت خدا رفته بودن و حالا به نوعی زن بابا داشتن میگن یا بعد به پدرم میگن اگر یه موقع نخواستی این مورد رو این بهانه رو جور کن که چون مادر نداره من دوست دارم مادر خانم داشته باشم، محرم باشه و فلان و بیسار اینها، خواستی نبگی این حرفو بزن. بله. اونجا تازه میفهمه که این دختر مادر خودش رو از دست داده و زیر دست مثلا زن بابا هست و اینها. میگه من همی که بهم گفتن مادر نداره انگار طوفانی از عاطفه و احساس و اینها در من ایجاد شد که من اصلا به خاطر همین بعد باش ازدواج بکنم، نه که این رو بخوام به عنوان یک حالا نقطه ضعف یا نقطه منفی در نظر بگیرم بگم نه، به این نیت که به اون محبت کنن و به هر حال نه که بگم به دیده ترحم، به دیده انجام وظیفه خدمت کردن به یک یتیمه به این نیت ازدواج میکنن. خب به نظر میرسه این خیلی میتونه نقش داشته باشه.
بله.
یه دلیل دیگه کم که شاید مثلا من پیش خودم تصور میکنم، چون پدر ما خب 7 سال عراق طلبه بودن و درس میخوندن و خب تشرف زیاد داشتن به حرم امیرالمؤمنین، حرم اهل بیت و خب توسلاتی که داشتن.
بله.
یکی از دعاهاشون، حالا شاید نمیدونم راضی باشن راضی نباشن،
انشالله که راضیان،
به امیرالمؤمنین عرض میکردن که من 2-7 ساله میخوام. حالا تعبیر
2-7 ساله
یعنی دختر 14 ساله.
آها آها، برای ازدواج
ازدواجشون.
خب
بعد که خب این مورد دور میشه و با مادر ما ازدواج میکنه، اتفاقا مادر ما 14 ساله بوده که با پدرمون ازدواج میکنن. خب همون دعاهایی که داشتن خدمت اهل بیت و دعا به نظر میرسه مستجاب شده باشه، این مورد از طرف اهل بیت مثلا معرفی شده باشه، هم این نگاهی که به ازدواج داشتن.
بله.
نگاه وظیفه الهی، وظیفه دینی یا بگیم محبت کردن به یک یتیمه، اینها میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه در اینکه فرزندان گرایش پیدا کنن. الان خب گاهی اوقات انسان گاهی اوقات ازدواج به خاطر حالا شاید بگیم این مقداری هوا و هوس باشه، گاهی اوقات مسائل دیگه باشه، یعنی اینی که گاهی اوقات آمار مثلا انسان میشنه آمار مثلا ناسازگاری ها یا طلاق ها اینها یه مقداری بالا هست، انسان یه مقداری ریشه‌یابی کنه که
آره،
این هدف از این ازدواج چی بوده. واقعا اگه اهداف الهی باشه خیلی زندگی ها متفاوت میشه، همونطور که فرمود خدا و ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، هر کسی برای خدا کار کنه خدا به طوری که اصلا شاید تصورشو نمی کنه.
بله.
که این گونه خدا جبران میکنه. خداوند ان الله لا یضیع اجر المحسنین، این گونه هست که بی پاسخ نمیگذاره.
و پدر شما احساس میکنید اینطوری بوده؟
من احساس میکنم خیلی ایشون توفیقاتش خوب بوده.
بله. آقا مهدی شما فرزند چندمی؟ پسر چندمی؟
من فرزند سوم و پسر دوم.
پسر دوم. و آقا احمد چطور؟
من فرزند 8 و پسر 6.
آقا شما تتقاریه هستین؟
دو تا بعد از ایشون هست.
آها دو تا بعد از ایشون هم
گفتم فرزند 8 پسر 6 شما اگه ریاضی حساب بکنید از 10
ماشاءالله خدا حفظتون اینقدر زیاده هم. مثلا میگه پسر 6 بچه 9 بعد از اون ور دوباره 3 تا کسب میشه ضرب در 10 میشه
عموی 4 نه
آره. خیلی خوب، خدا رو شکر که برادران معتمدی اهل قرآن، حافظ قرآن، و حالا اینکه چطور حفظ کردند و این روند چطور بوده، همه حافظ کل هستند یا نه، سوالات زیادی هست که باز هم در بخش بعدی خواهم پرسید. فاصله بگیریم و یه بخش رو بشنویم. میهمان دیگری دارم با داستان دیگری در زندگی ایشون. میتونم بگم ایشونم یک قهرمان هستند که کنار ما دارن زندگی میکنن، خیلی همون نمیشناسیم. بریم برگردیم با ایشون هم آشنا میشیم. شبتون بخیر در زیر نور ماه.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه. جاری چشمه های نور و قرآن، وقت بهاری اذان و افطار، زمزمه دعا و عطر نیاز، گل میکنه تو لحظه های دیدار. ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه. پر میکشن تو روشنای سحر، تو دل هر کسی یه باغ نوره، درای آسمون به رشوا میشن، هر دلی که تو عاشقی صبوره.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. زیر نور ماه رو به صورت زنده دارید میشنوید. دیگه یواش یواش شبای آخر مونه آقای سلیمانی، فردا شب آخرین برنامه مونه. آخر دلمون تنگ میشه برای شما مردم عزیز. فردا شب آخرین قسمت این برنامه است که در شبهای ماه مبارک تقدیمتون کردیم. اما مهمان دیگری که قولشو دادم، ایشون هم تشریف آوردن، لطف کردن و در استودیو هستن. جناب آقای امیر پیام لطف کردن اومدن. آقا عرض سلام، خیلی مخلصیم، لطف کردید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم، در خدمتم.
سلامت باشی، طاعت و عبادتتون هم قبول باشه.
طاعت و عبادت شما و همه شنوندگانتون هم قبول حق باشه.
سلامت باشین. صداتون خیلی خوب و با کیفیت میاد توی همون فاصله که قرار دارید، نیاز نیست نزدیکتر بشید به میکروفون. خب آقا امیر، خودتو برامون معرفی کن. امیر پیام کیه؟ اهل کجاست؟ متولد کیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر پیام هستم، متولد 12 مرداد ماه 1358 در شهر مقدس قم.
اصالتاً هم قمی هستی؟
بله اصالتاً هم قمی هستیم، پدر و مادرمون هم اهل خود قم هستن.
خیلی خوب. آقا امیر، بچه چندمی شما؟
ما کلاً 4 برادر هستیم و من دومی هستم.
برادر دوم. الان برادرها هستن ساکن قمن؟
بله برادران ساکن هستن. برادر بزرگترمون دکترای شیمی دارن و معلم و دبیر شیمی در همین شهر قم هستن.
بله.
مشغول هستن، حالا تدریس کامپیوتر پاره وقت دانشگاه هم دارن. خودم هم که طلبه هستم چند سالی است.
آها خیلی خوب. حالا میخوایم آروم آروم به داستان برسیم. امیر برامون بگو از دوران نوجوانی خودت. پسر شلوغی بودی، اهل رفیق بازی بودی؟
پسر والا بچه که بودم، مادرم میگه شلوغ خیلی بودم. الان محمد امین پسرم هم اینجا هست، 10 خیلی شلوغه ولی بیادب نیست. ولی من شلوغ خیلی بودم. اون موقع هم زمان جنگ بود، موقعی که بچه بودیم. ولی خیلی هم کمک همسایه ها میکردم. معمولا اگه کسی 2-3 همسایه بودن، طلبه بودن، سپاهی بودن، اینا تو خونه نبودن، خرید خونه اینا رو معمولا من انجام میدادم. نونی، گوشتی، میوه میرفتم براشون میخریدم و براشون میوردم. ولی خب شلوغ هم بودیم دیگه، بچه ها رو یه موقعی هم میزدیم، فرار میکردیم.
خب امیر وقتی بزرگتر میشه چطور؟ دوباره همینجوری شلوغ بودی؟ آیا مرد مازاری میکردی؟ دوستات کیا بودن؟ از چه مدل آدمایی بودن؟
توی احادیث و روایات خوندم. انسان بالاخره تا نوجوان جوان هست هیجان خیلی داره، هر مقداری که سن میره بالا انسان یه مقداری عاقل‌تر میشه. خب من در دوران جوانی که بودم با این موتورسیکلت، اوایلی هم که حفظ قرآن آمدم، یادم یک روز سوالای امتحان آورده بودیم، من توی راه تصادف کردم، خیلی تند میرفتم برای خودم. ولی خب انسان همین که سنش میره بالا مثل که عقلش هم کامل میشه، خیلی کارهای قدیمو نمیکنه، به کارهای گذشتهش میخنده.
چی کار میکردی امیر؟ مگه دوستات کیا بودن؟ تیپ و ظاهر چه شکلی بود؟
عرضم به خدمتتون درسم خیلی خوب بود. موقعی که توی ابتدایی درس میخوندم، کلاس دوم سوم ابتدایی، حافظه عجیبی داشتم توی حفظ. الان هم همینطوره، یعنی الان بچه محله‌های قدیم که بودن همه رو یکی یکی میشناسم، میدونم چند تا خواهرشون کیه، ولی الان برادر بزرگتر شاید اصلا ندونه چی به چیه. توی مدرسه که بودم دوم و سوم و چهارم ابتدایی تا توی راهنمایی،
خب
همه کتابای فارسی رو حفظ بودم. حتی مثلا میگم میخواستن اون کلاس پنجم منو میبردن، من کلاس سوم بودم، اونا رو توبیخ میکردن، سرزنش و مذمت میکردن که شما از رو بلد نیستید فارسی بخونید، این کتابا همه رو از حفظ میخونه. و چشمامو میبستم و درس رو میخوندم. منتها در دبیرستان که داخل شدم، یه مشکلی که پیش اومد، قدیم مثل الان نبود که به طرف بها بدن. من الان پسرم یه موقع از من میپرسن، میگن میخواد چه کاره بشه، میگم هر کاری که دوست داره. ما باید ببینیم این چه به چه دردی ده. میخوره، تواناییاش چقدره. ولی اون موقع که ما توی دبیرستان بودیم، از رشته علوم انسانی خیلی بد تعریف میکردن و منم حافظم خیلی قوی بود و علاقه هم داشتم. اون موقع خیلی بد تعریف میکردن، ما رو به زور آوردن رشته ریاضی. خب بعدش هم ریاضی نمیدونستیم بخونیم خیلی، چون علاقه نداشتیم. من ریاضی 20 هم میشدم، برادر بزرگتر خیلی ریاضیش قوی بود، با من کار میکرد، من 17 شدم، ولی علاقه ذاتیم به خوندنی و تاریخ و اینجور چیزا بود.
یه مقدارم بیا نزدیکتر، یه کوچولو به میکروفون. خیلی خب، درس رو، درسای حالا مدرسه دبیرستان رو ادامه دادی؟
درسای دبیرستان رو ادامه دادم. رشته تجربی،
خب
موقع نظام جدید سال دوم بود ما وارد شده بودیم، سال 74-75 من دیپلمو گرفتم رشته
بعد تجربی. چی کار کردی؟
بعد دیگه کار خاصی نکردیم.
ترک کردی تحصیل رو؟
ترک تحصیل کردم، رفتم کارگاه پدرم، سفالگری بود، یه مقداری سفالگری کار میکردیم. یه مقدار سفالگری کار میکردیم، پدر بزرگ توی کوره پزخونه بود، یه مقداری میرفتیم توی کوره پزخونه، زمستونا که اونجا کار نبود میمدیم کارگاه. یک دو سه سال همینجور گشت، بعد رفتیم کارگاه نجاری، یه مدت مثلا نجاری کار میکردیم. خیلی برنامه‌ای نداشتیم و تو خونه هم آدم باسوادی نبود که بیاد برای ما بخواد برنامه ریزی بکنه.
خیلی خب. امیر، قبل از این که بیای توی استدیو صحبت که میکردی از دوستات میگفتی. ببین، من میخوام به این بخش داستان بیشتر بپردازیم که امیر نوجوان و جوان یه آدم دیگه‌ای بوده، الان یه آدم دیگه‌ای شده. اون آدمی که اول بودی رو برامون تعریف کن و دوستایی که داشتی الان چی کارن، کجان؟
سال 77-78 بود، رفتم پیش دانشگاهی بلوار امین شبانه، اونجا پیش دانشگاهی رشته تجربی رو تمام کردم و چون رشتم تجربی بود علاقه نداشتم. یه مشکلاتی هم پیش اومد، کنکور شرکت کردیم ندونستیم وارد دانشگاه بشیم، بعد اومدیم وارد بازار شدیم، رفتیم دیگه تو کار اسباب بازی همین نزدیک حرم حضرت معصومه اونجا حالا بودیم. بعد میرفتیم آستارا جنس می آوردیم، میرفتیم بندر عباس جنس می آوردیم، یه موقعی میرفتیم شیراز،
خب
میرفتیم جنس می آوردیم، حالا در مغازه هم بودیم، به مغازه ها میدادیم دیگه. حالا شبا هم که بود دیگه، حالا پاساژ دیگه، دکونه، همه بچه‌ها از همه نوع قشری میمدن. بعد خیلی اینایی که میمدن اونجا، شاید ما همونجا با هم آشنا میشدیم.
کیا بودن که باشون؟
همه نوع قشری بودن دیگه، همه جور آدمی بود.
خب الان اونا کجان، اون دوستات؟
خیلی اطلاع این ندارم، ولی یادم یک شبی ما رفتیم یکی از این روستاهای اطراف قم، یه دونه از این بچه‌ها بود، گفتش که آره اونجا باغ دایی منه. ما نصف شب بود، ساعت 2 بود، از قم شاید حدود 20 تا موتور از قم راه افتادیم، دو نفره و سه نفره رفتیم توی اون روستا. بعد وارد روستا که شدیم، یک ساعت نبود ما وارد روستا شده بودیم، یک دفعه این همسایه‌ها وارد باغ شدن. نگو این باغ قصبی بود، اینا قصف کرده بودن اونجا، یک اوضاعی شد.
بله.
اون توی روستا که بودیم توی اون باغ، اون شب شاید ما حدود 40 نفر آدم بودیم.
بیا نزدیک تر.
حدود 40 نفر آدم ما شاید اونجا بودیم. خیلی جالب نبود اون شب، ولی از بچه های، یکی از بچه هایی که اونجا بود من اون سر شب به ما شام داد، حالا توی راه که می رفتیم، این بنده خدا فوت شد.
بله.
یعنی قبل از اون یکی از اونایی که اونجا بودیم یک ماه بعد تو راه تصادف کرد، حالا از یکی از همون جامعه تصادف که فوت کرد.
خب
کسی بود از توی اون جمع مثلا اعدام شد.
آها.
از بچه ها
به خاطر قتل اعدام شد، مشکلاتی داشته،
تو مواد مخدر بود و حالا جرم و ایناش زیاد بود.
آها. یعنی شما با این جور آدم ها رفاقت داشتی؟
آره میشت سلام و علیک بود، سلام علیکم، ولی خب میمدن چای میخوردیم، پارک میرفتیم.
خب
اینجور نبود که مثلا خیلی هم بیگانه باشیم.
آها.
و یکی دیگه بود مثلا یک دفعه یادم عرض کردم یه موقعی به یک دونه از این رفیقامون هست الان زنده است، بهش گفتم محمد کم کم داره نوبت من و تو هم میشه، باید آماده باشیم. آره بچه ها همه یکی یکی نمیدونم همه جوان مرگ شدن، یعنی زیادن. دوباره عزیز. دو سه سال پیش بود یکیشون جوان بود، 32 سالش هم نبود، 33 سالش نبود، جوان بود. مثلا یوها یه دفعه قلبش مثلا گرفت، بنده خدا هم فوت شد.
آها خیلی خوب. امیر پیام که درسش حالا رها میکنه، بعد میره تو بازار، بعد توی کارش با آدمای رفیق میشه، که امیر قبول داری خیلی حالا نرمال همچین نبودن، یعنی مؤدب و
دوره جوانی خاصیتش همینه.
نه میدونم باید... این
بله،
این
بله،
خودت
قبول دارم. جوان ببین، جوان باید کنترل بشه. من الان موتورسیکلت دارم، 5 تا هم دنده داره. خب من هنوز دنده 54 به این موتور نزدم، من دیگه اصلا نمیدونم تون برم.
آها.
این کارا بچه بازی ها دیگه برای من نیست. من الان ماشین دارم صفره. خب دیگه پشتش نوشته ای می نویسم، نه دیگه بخوام زرورقی بزنم. آها. چیزی بزنم دیگه.
ولی اون موقع بودی؟
اون موقع دو روز یک بار موتورمو میشستم، الان موتورم رو صفر میخرم، دو سال یه بار عوض میکنم، یک بارم نمیشورم، چون الان وقت این کارا رو ندارم.
آها خیلی. امیر خیلی کوتاه فقط برام بگو تیپ و ظاهر چطور بود؟ از اونایی هستی که بودی که دستمال ابریشم باهات بود، خلاصه
آره
فشن
یه مدت
بودی؟
یه موقع نه، یه مدتی دستمال ابریشمی هم بود، یه مدتی یادمه یه چاقو هم میگذاشتیم دیگه. آه. چاقو هم بود.
آها نه عبا داری که بگی بعد دنیاد که بگی اینکه چاقو داشتی؟
نه چاقو هم خب یه موقعی تو جیبمون میگذاشتیم، کاپیشان آمریکایی میپوشیدیم.
آها
خب زمستون بود، سرد بود
به قدر سرما دیگه. خیلی خب باشه امیر.
چون من ببخشید موقعی که مثلا میرفتم مسافرت میخواستم برم جنس بیارم، اونجا بالاخره شهر غریبه بود. ولی بیشتر موقع تنها هم نمیرفتیم،
یعنی چون
دو ستایی با بچه ها میرفتیم. نه خودمون مثلا
با خودت میبردی دیگه،
دو سه نفری میرفتیم، دو سه نفری میرفتیم. بالاخره
ستاتون هم چاقو داشتی؟
قول معروف میگن کار از محکم کاری اب نمیکنه دیگه،
باش.
از هم پشتیبانی میکردیم، زهیر هم بودیم.
خیلی خوب. امیر داستان ما الان حافظ قرآن هست، حافظ نهج البلاغه است و داستان زندگیش کلن متفاوت میشه و عوض میشه. از یه جایی به بعد این اتفاق میفته، حالا کجا بوده و چطور بوده رو برمیگردیم باهاش صحبت میکنیم. این جوونی که چاقو داشته، دستمال ابریشم هم داشته، خلاصه کسی بوده که شنیدید اما متحول میشه. خب 23 و 28 دقیقه است، میخواییم بریم سراغ آقایان و برادران معتمدی عزیز که 8 برادر هستند و هر 8 برادر حافظ قرآن. آقا مهدی، برادرها از کی شروع کردن حافظ قرآن؟ آیا برادر بزرگتون اول شروع کرد بعد شما یکی یکی؟
البته پدر ما خودشون واقعا چهره قرآنی، هنوزم که هنوز ما به مقدار قرآنی که ایشون میخونه در شبانه روز غبطه میخوریم. ما بارها دیدیم که ایشون بعد از نماز صبح حالا یا ختوماتی که داشتن قرآنی که تلاوت میکردن، این رو ما بالعیان زیاد میدیدیم. ما را هم تشویق میکردن به حفظ قرآن و حتی گاهی اوقات حفظی که انجام دادیم تحویل میگرفتن. یا مادر ما، حالا خدا هم باز شما رحمت کنه، ایشون به رحمت خدا رفتن سال 88، ایشون هم قرآن و مفاتیح ازش جدا نمی شد. ولی خب گاهی اوقات مثلا تابستون بیشتر کار میکردیم، حفظ میکردیم، دور سال تحصیلی که میشد رها میشد. و حالا داداشم یه اشاره داشتن، چون برنامه کلاسیک نداشتیم، برنامه مدونه خودمون بودیم، خیلی بلد نبودیم یا راه بلد نبودیم. یادم نمیره یه شب 40 آیت‌الله گلپایگان